دادی که خدا در کمون این موجودات آفریده اون استعدادها به فعلیت برسه. ارسال رسول ترن، ارسال کتب جمیعاً، همه در راستای تنجیز و تنفیز این هدفه که انسان اون استعداد خودش را دریابد، بفهمد که چرا آمده است، برای چی آمده، و بفهمد که چه باید بکند. هدف این از خلقت. و انسان گفتیم که موجود ذات الابعاده، ابعاد مختلف دارد که در تمام ابعادش باید تکامل پیدا کنه. اگر بعدی از ابعادش کامل بشه، ابعاد دیگر کمال پیدا نکند، نظیر جسم که بعضی از اعضاء او، اندام او قوی بشه، نیرومند بشه، بزرگ بشه، بعضی از اندام در اون حال صغرش باقی بمونه. باید انسان تکامل ذات الابعاد پیدا کنه. و ابعاد انسان مختلفه. ام الابعادشون بعد علمی انسانه، بعد اخلاقی انسانه، بعد عملی انسانه، که در باره هر یک از اینها سخنها گفته شده و کتابها نوشته شده. در بعد علمی انسان اعتقاداتش مندرج است. در اون اعتقادات انسان باید کامل بشه، ایمان کامل بشه. اللهم بلغ بی ایمانی اکمل الایمان واجعل یقینی افضل الیقین وانتهی بنیاتی الى احسن النیات. اینها مال بعد علمی اوست، باید کمال پیدا کند. در این که بعد علمی را انسان چگونه کامل کند و برای چه هدفی کامل کند، دو تا جمله از قرآن مجید همه مطالب را بیان کرد. در دو جمله، لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومه. این دو جمله تام است، کامل است. چرا انسان این بعد را چرا تعقیب کنه؟ چه بعدی را تعقیب کنه؟ بیان تعقیب بعد علمی انسان همین، لیتفقهوا فی الدین، در دین تفقه پیدا کنه. در تمام ابعاد دین تفقه، از باب تفعل، این سعی و کوشش را میرسونه. فقه به معنای علم، مرادف علمم نیست، علم عمیق را فقه میگن. لیتفقهوا فی الدین، باید انسان در علم دین، چه علم اصولش باشه، علم کلامش باشه، تفسیرش باشه، فقهش باشه، اخبارش باشه، علم الحدیث باشه، علم التاریخ باشه، علم الادیان باشه، علم التفسیر باشه. لیتفقهوا فی الدین، انسان برای این است که در دینش، در ابعاد و علوم دینی به یک علم کاملی برسه، تفقهی پیدا کنه. کمال در بعد علمی همینه، لیتفقهوا فی الدین. و برای تأمین این منظور عظیم حوزه ها تشکیل شده است. تمام تشکیلات حوزوی در هر جا که باشه، حوزه های اسلامی، برای همینه که این لیتفقهوا فی الدین کمال پیدا کنه، تحقق پیدا کنه و دنبالش لینذروا حاصل بشه. یعنی باید انسان همیشه در راستای این دو مطلب قرار بگیره، یا پیوسته مشغول تفقه در دین باشه، عمل به لیتفقهوا فی الدین انجام بدن، یا بعد از او لینذروا رو انجام بدن. پس اگر کسی لیتفقهوا فی الدین را به نحو کامل تحصیل کرد و بعد معطل موند و لینذروا را انجام نداد، این از رده خارج شد، این از هدف خارج شد. باید اینها دنبال هم بیاد، لیتفقهوا فی الدین، یا تا آخر عمر مسئله تفقه را دنبال کرده. وجود نافعی است، تفقهش به این است که فقه را استخراج کند و به دیگران هم بیاموزد. این مسئله است. ولیکن اگر چنین نباشه، چیزهایی را یاد گرفت و بایگانی کرد، موند در جای خودش و لینذروا عمل نشد، این تا حدی از هدف خارج شده است. به هر حال این آیه شریفه مطلب را کاملا، بعد علمی انسان را کاملا روشن میکنه. پس ما جمع شدیم تفقه پیدا کنیم، و انسان کامل این است که در اون هدف خودش فکر کند، ببیند چه کرده است، تفقه در دین حاصل کند. لیتفقه فی الدین، صحبتی در کیفیت این تفقه است. تفقه و انذار هر دو توأم باید باشد با یه مطلب بزرگی و یه مطلب عمیقی، و اون تقواست. لیتفقه فی الدین توأم با شرایطش، بی شرط نیست. لینذر قومهم، باز توأم با شرایطش، اینا شرایط داره. در این راه اخلاص لازم است، و او را باید از علی و اولاد علی علیه السلام یاد گرفت. در حالات اینها که حساب میکنیم، شاگردان علمی را از زمان حضرت امیر بگیریم و این متفقهین را بسنجیم، تا حال دیده ایم میبینیم که چه مطالبی از اونها سر میزنه، چه تربیتهایی. علی علیه السلام گاهی در این قسمت افرادی را خوب تربیت کرد. اصحاب علی بعضیشون میگن که ما با علی ابن ابی طالب بودیم، من با علی بودم، گفت بیاید بریم بیرون، بیاید بریم زیارت اهل قبور. در یک زیارت اهل قبور علی علیه السلام مطالبی به یک نفر از تلامذه خودش یاد میگه. میگه رفتیم اونجا در قبرستان ایستادیم، جمله هایی گفت مرا تکون داد. السلام علیکم یا اهل الدیار من المؤمنین والمؤمنات، انتم لنا فرات. گاهی برید اونجا مطالعه کنید، مطالعه. و اهل قبور را که زیارت میکنید، که خود علی علیه السلام مطالعه میکنه، رفیقش میگه آه اینجا چه خبره، این همه ایستادی داری مطالعه میکنی؟ فرمود من میبینم چیزهایی که شما نمیبینید. السلام علیکم یا اهل الدیار من المؤمنین والمؤمنات، انتم لنا فرط. فرط پیشرو قافله را میگه، شما جلوتر رفتید، رسیدید به هدف. و انا ان شاء الله بكم لاحقون، ما داریم دنبالتون میاییم. بعد یه جمله اضافه کرد، گفت من خبر بدم از دنیا، من از دنیا بهتون بگم چند جمله، شما هم از جاهاتون به من بگید چند جمله. اما من بهتون بگم، اما الازواج فقط نکحت، و اما المساکن فقط سکنت، و اما الاموال فقط قسمت. همسرانتون رفتن با دیگری همسر شد، خانه هاتون رو هم دیگران ساکن شد، پولایم که گذاشته بودی، کتاب هایی که جمع کرده بودی، انبار کرده بودی، کتاب خانه عظیم درست کرده بودی، آقازادت برد فروخ، میلیون ها گرفت و در جای دیگه مصرف کرد. اما الاموال فقط قسمت، اما الازواج فقط نکحت. بعد ایستاد، گفت به خدا قسم اگه به اینها اجازه داده بشه که جواب مرا بگوین، میدونید به من چه جواب میگن؟ میگن علی لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، هر چی که به ما وعده داده بودم یافتیم همه را. بهشتش درست است، جهنمش درست است، شلاق درست است، همه اینها درست است. ان لدینا، بخوانید اشک بریزید، ان لدینا انکالا و جحیما و طعاما ذا غصه و عذابا علیما. ما آتش داریم، ما طعام ذا غصه داریم. وقتی که ما ذا غصه چیه؟ وقتی که میخواد بخوره همونجا تو گلو گیر میشه و میمونه و پایینم نمیره. و طعاما ذا غصه و عذابا علیما، داره تربیت میکنه علی علیه السلام. این جمله را پیغمبر گرامی هم فرمودا، وقتی که ابو جهل و دیگران را که در بدر کشته شده بودن همه را ریختن در اون چاه بدر، پیامبر گرامی آمد بر سر چاه ایستاد و جمله هایی را گفت. گفتن یا رسول الله اینا که نمیشنون. فرمود اینها الان دارن به ما جواب میگن، لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، همه اون چی که در قرآن میگه و همه درست بوده، شک و تردید ما بی خود بوده. علی مربی بود، علی میخواست بگد به این که در همین زیارت میتونی شما روح پیدا کنی. کمیل ابن زیاد نقعی رضوان الله علیه، این صاحب سر علی ابن ابی طالب، که حجاج ابن یوسف ملعون ثقفی او را به شهادت رسوند، میگد جا علی علیون فی بعض اللیال، علی آمد پیش من در زد در نیمه شب، فاخذ بیدی و اخرجنی الی الجبانه، دست مرا گرفت و از شهر بیرون رسیدیم به جبانه، جبانه صحرا، از شهر بیرون شدیم رفتیم به صحرا. بعد فجلس و جلست، علی در نیمه شب در اون صحرای وسیع در اون تاریکی شب، فجلس و جلست فقال احفظ منی یا کمیل، کمیل مطالبی را به تو میگم، الان قلم و دوات و کاغذ و اینها نداری در نیمه شب بنویسی، ولی در اون صفحه پاک خاطرت این جملات را بنویس و نگه دار. یا کمیل احفظ منی ما اقول، کمیل الناس ثلاثه، دنیای امروز سه تیپن. علی اون وقت میفرمید الناس ثلاثه، این بیان بیان وافی و کافی است، مربوط به عصری و مصری و زمانی و مکان نیست. مردم را علی به نظر حقیقی سه قسمت کرد، الناس ثلاثه، اون وقت اینجور بود، امروز هم همینجور، عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات و همه جون رعا. کمیل مردم سه طایفه، یک طایفه عالم ربانی هست، عالم ربانی کیه؟ ربانی منصوب للرب، الف اضافه میکنه، ربی خدایی، دانشمند و عالم خدایی، دانشمندی که علمش خدایی باشه، حبش خدایی باشه، دانشمندی که توکلش خدایی باشه، توسلش خدایی باشه، ملاقاتش خدایی باشه، تبلیغش خدایی باشه، همه چیزش خدایی باشه، همه کارهاش کارهای الهی باشه، و شما میتونید از اینا باشید، همه کارهاتون کاری بکنید، حتی تکون اعمالی و اورادی، در آخر دعای کمیل میخود این جمله یعنی چه؟ حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا و حالی فی خدمتک سرمدا، خدایا آنچنانم کن که تمام کارهام برگرده یکی بشه، یعنی همش بشه عبادت، قیامم عبادت، خوابیدنم عبادت، خندم عبادت، تفریحم عبادت، اون مقداری که لازم است، همه عبادت. عالم ربانی یعنی همه مربوط به رب با خداست، عالم ربانی معنیش اینه. انشاءالله امیدواریم که بدانیم عالم ربانی همه چیزش، دنیا یه قسمش عالم ربانیه، و متعلم علی سبیل نجات، دوم کسانی هستند که عالم نیستن، درس نخوندن، عالم ربانی نیستن، اما برنامه دنیا و آخرتشون را از عالم ربانی گرفتن، عمل به توضیح المسائل دارن. این مردم همشون متعلمون، اینها هم خوبن، عالمون ربانی، در هر لباسی باشه، در هر پستی باشه، در هر مقامی باشه، باید من برنامه های عالم ربانی را بگیره و عمل کند، عالمون ربانی. و اگر ملتی پیدا شد نه عالم ربانیست نه متعلمون علی سبیل نجاته، چیه اونها؟ همه جون رعا، و همه جون رعا اتباع و کل نائه، دنیا هم همجور. الان دنیای امروز یک تیپ عالم ربانی هن، یک تیپ هم متعلمون علی سبیل نجات هن، یک تیپ هم همه جون رعا هستن. همه جون رعای امروز همین هستن، یعنی فقط همشون خوردن و خوابیدن و تمام رفاه زندگی دنیا، غیر از این هیچ هدفی نداره، اینا همه جون را، همه جون مگزهای ریزی که دورو بر حیوانات مرتب میچرخن، اتباع و کل نائه، از هر جا صدایی برخیزد اینها دنبال اون صدا هستن. عالمون ربانی، جمله عالمون ربانی را میخواستیم بگیم که انشاءالله بتوانیم عالمون ربانی بشیم، اخلاص را پیدا کنید، در اعمالتون پی اخلاص بروید، اعمالتون را الهی کنید، جز عالمون ربانی بشوید، توفیق و هدایت و راه را نشون دادن به عهده اوست. مرحوم شبر یکی از بزرگان علماست. به قدری کتاب نوشته، به قدری مسائل اسلامی و دینی، کتاب‌های متعدد که او را مجلسی ثانی می‌گفتن. حتی یه دوره کتاب نوشته شد بالا بیشتر از بهار باشه، منتها در دست نیست. میگفت فقط در نتیجه یک رابطه من با اهل بیت علیهم السلام موفق به این مسئله شدم. من بارها به دوستان و به دوستان دور و نزدیک این توصیه را کردم، نگذرد وفاتی از وفیات 14 معصوم علیهم السلام و عیدی از اعیاد تولد او جز این که شما یک زیارت صحیح و درستی از اونها انجام داده باشید. هر کجا باشید، در هر محیطی باشید، اگه تو خونه باشید میتونید آقازاده ها، زن و بچه همه را جمع کنید دور خودتون، بگید میخواییم بریم الان زیارت علی ابن ابی طالب، او را زیارت کنید. 12 امام را با این زیارت امین الله زیارت کنید، بگید ما میخواییم اونجا بریم، بخوانید با بچه هاتونم یاد بدید السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، اللهم ان قلوب المخبتین الیک والها و سبل الراغبین الیک شارعه و اعلام القاصدین الیک واضحه و افعدت العارفین منک فازعه. خدایا عرفا دلهاشو میتپد، میترسد، وقتی که قرآن میخوانن دلشون میلرزه، وقتی که به آیات بهشتی میرسن دلشون شوق پیدا میکنن، در باطنشون شوق پیدا میکنن. خدایا به محمد و اهل بیتش دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. خدایا ما را از بندگان خالص و شایسته قدرت قرار بده. خالصترین سلام های ما را به وجود اقدس امام زمانمون برسان. قلب مبارکش را از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صبحتون بخیر باشه عزیزان شنونده، امیدوارم روز جمعه خوبی در پیش داشته باشید در کنار خانواده. بنده حسن ایدرزاده گوینده این نوبت کاری در کنار دوستانم از ساعت 22 شب گذشته در خدمت شما بودیم و با دو برنامه دیگه هم انشاءالله تا پایان این نوبت کاری خدمتگذاری میکنیم. ابتدا آیین حکمت رو خواهیم شنید، تا لحظات دیگه درس فلسفه مرحوم آیت الله مصباح یزدی و سپس آیاتی از کلام الله مجید رو در برنامه تنفس صبح با هم زمزمه میکنیم. از شما التماس دعا داریم، دعوت میکنم بشنوید.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ملا صدرا در مباحث عقلی در اسفار می‌فرماید: ول جواب عن فی المشهور ان الموجود فی الذهن و این کان امرا شخصیا الا انه ارزان و کیفیت قائمتون به ذهن و لیس فردا من حقیقت ذلک الجوهر. ایشون می‌فرماند که ما قبلا گفتیم اون چه در ذهن تحقق پیدا میکنه معنا و ماهیت شیء خارجی است، اما اینکه مندرج باشد تحت همون مقوله این رو ما ملتزم نشدیم. وجودش وجود چیزی نیست که مندرج تحت اون مقوله باشد، همین اندازه معنای آن هست و منافات نداره به این که از نظر معنا چیزی ما معنای جوهر را درک کرده باشیم اما در ذهن ما عرض باشه، معنای شیء جسمانی را درک کرده باشیم اما وجود این معنا در ذهن به وجود مجردی باشد، با هم تنافی نداره. و مخصوصا با اون توضیحی که ما دادیم راجع به حمل اولی و حمل شایع، گفتیم اونجا در ذهن میاد جوهر است بل حمل اولی، اما به حمل شایع عرض است و این دوتا منافاتی نداره، اون یک اعتبار دیگری است، این اعتبار دیگری. همینطور راجع به کلیت و جزئیتش هم که این کلیست یا جزئیست، مشخص است یا کلیست، این هم گفتیم دو اعتبار است، به لحاظ این که خودش یک وجودی دارد الان در ذهن جزئیست، اما به لحاظ این که صدق میکند بر افراد کثیرین به این لحاظ کلیست. ول جواب انفل مشهور، جوابی که معمولا دیگران میدن، یعنی صرف نظر از اون مبانی که ما گفتیم که صورت ادراکی به خلق نفس است و در عالم مثال است و قیامش قیام صدوری هست نه حلولی و امثال این مطالبی که ما گفتیم، طبق مبنای مشهور جواب رو این میدیم که ان الموجود فی الذهن و امکان امرا شخصیا الا انه عرض، از اون جهتی که امر شخصی موجود است از این لحاظ عرض است و کیفیت قائمه به ذهن و لیس فردا من حقیقت ذلک الجوهر، این فردی از انسان نیست، اون جوهری که این فرد از او اخذ شده. نعم هو عین و مفهوم ذلک الجوهر و نفس و معنا، در این حال همون معناست. و کذا القیاس فی تعقل الاعراض الجسمانیه، مثلا ما کمیت هم را که تصور میکنیم بازم این کمیت هست به لحاظ معنا، اما به لحاظ وجودش این کیفیت هست. و قد علمت من طریقتنا فی دفع الاشکال الاول، در اونجا توضیح دادیم که ان المأخوذ من الجواهر النوعیه الخارجیه فی الذهن معناها و مفهومها دون ذواتها و اشخاصها، که چون معنا هست فقط به حمل اولی اون شیء است، به حمل شایع اون نیست. خب آخر کلام یک اشکالی هم راجع به کلیت و تشخص بود، رو اما راجع به کلیت، اما کلیت الموجود ذهنی و صدقه علی کثیرین فبه اعتبار اخذهی مجردن عن التشخصات ذهنی، حالتا مجردن باید باشه، نسخه مصححی ندارید، مجردن باید. این به این اعتبار است که ما این را، این چیزی که در ذهن هست، ما این را از تشخصات ذهنی و خارجی مجرد کردیم، یعنی در نظر نگرفتیم تشخصات خارجی این شیء را. ولا حجر فی کون شیء کلیا به اعتبار و شخصیا به اعتبار، منافات نداره که یه چیز از یک نظر کلی باشه از نظر دیگه جزئی. سیما بالقیاس الی الوجودین الخارجی و العقلی، که به لحاظ وجود خارجی است جزئی است، به لحاظ وجود ذهنیش کلی است. اما اگر یک کسی بگه نه خیر، این چیزی که در ذهن میاد به حمل شایع هم جوهر است، این البته اشکال شما وارده و ما ازش دفاع نمی کنیم، اون توی این مخمسه گرفتار میشه. اما این اله مله اون، اگر کسی اصرار ورزد ورتکب مرتکبون ان الانسانیت التی فی الذهن تشارک الانسان فی الحقیقه، اگر یک کسی میگه واقعا وقتی شما انسان را تصور میکنید این اصلا این حقیقت الانسان است، یعنی فردی از افراد انسان است، مندرج تحت ماهیت انسان است و هی جوهران ایزن، لازمش وقت این است که حقیقتا جوهر باشد و حالتون فی ذهن، در این حالی که در ذهن حلول دارد جوهر هم باشد. اگه کسی اینجور بگه و محله ها مستقنن انها، حال است در یک محلی که اون محل از اون مستقنیست، فقط وقع فی ما لا محرب ان، چنین کسی در امری واقع میشه که فرار ازش نمیتونه بکنه، یعنی این اشکالش بر او وارده و جوابی نمیتونه بده. بعد اشاره میکنند بر اینکه محقق دوانی از کسانی است که اصرار میکنه بر اینکه جوهر وقتی تصور میشه واقعا جوهر است در ذهن و ماهیت جوهر بر او صادق، و و به این صورت دفاع میکنه، یعنی به اتکای اون حرفی که شیخ داشت که الجوهر ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت رافی موضوع، میگه درسته این انسان که در ذهن تحقق پیدا کرده اینجا الان فی موضوع است، اما این ماهیتی است که اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع، پس الان جوهر است به اعتبار اینکه وقتی در خارج وجود پیدا میکنه وجودش لافی موضوع است. ایشون این اصرار رو داره در مقابل سید صدر، سید صدرالدین دشتکی، که ایشون میگفتن نه، انسان در خارج جوهر است اما وقتی در ذهن میاد میشه ارض. خیلی به اون تاخته که این چه حرفیه، این انقلاب ماهیت لازم میاد، نه خیر در ذهنم که میاد جوهر است. یه مباحثه سختی است بین این دوتا معاصر، سید صدرالدین دشتکی و محقق دوانی، بعد تفصیل بیشتری از حرفاشون تا یه حدودی میاد. جای دیگه تفصیل در شوارق و اینها تفصیلا حرفاشون رو نقل کردن، ولی دیگه مایل باشید به شوارق بیشتر مراجعه کنید، اونجا توضیح بیشتر میشه. به هر حال این اختلاف نظری است، جوابهایی است که اونا راجع به وجود ذهنی دادند که چگونه ممکن است یک شیء هم جوهر باشد هم عرض. سید صدر میگه عرض است و جوهر نیست، منقلب میشه. تعبیر منقلب رو البته اینا بهش نسبت میدن، نمیدونم در کلام ایشون هم هست. و محقق دوانی میگه نخیر، جوهر است و عرض نیست. ایشون میفرمایند که اگه شما گفتید جوهر است، این اشکالات بهتون وارده، پس باید یک جوهری باشد که مجرد است و اون که در خارج جسمانی، مگر اینکه بگید همینطور که میگیم جوهر چیزی است که وقتی در خارج وجود میشه لافی موضوع است، بگید وقت جسمانیت هم یعنی چیزی که در خارج پیدا میکنه دارای ابعاد است، نامی بودنش هم به این است که وقتی در خارج پیدا میکنه نمو دارد، حساس بودنش هم به این است که وقتی در خارج پیدا میکنه حساس است و الی آخر، و اینا دیگه تأسفه. بنابراین باید بگید که این جوهریتش فقط در معناست، معنای جوهریت را دارد. ول عجب ان المولى الدواني مصر على جوهریت المعانی الجوهریت الذهنیه، اگر یک معنای جوهری در ذهن بیاد میگه در ذهن هم واقعا جوهر است قائلا. دلیلش هم اینه که همون حرفی که شیخ زد، ان الجوهر ماهیت من شأنها ان یکون فی الخارج لا فی الموضوع، این هم همینطوره، چیزیست که در خارج لا فی الموضوع است، پس الان هم جوهر است. و شنع علی القائل بکون صورت الجوهر ذهنی من باب کیف، اون قائلی که میگه صورت جوهر ذهنی در ذهن کیف است، که سید صدرالدین دشتکی باشه، خیلی تشنیع کرده، عجب حرف بد نابربوتی گفت، برای اینکه لازمش انقلاب است، باید بگیم چیزی در یک جا جوهر است بعد منقلب میشود به کیفی. و لم یعلم ان لزوم انقلاب الحقیقه الا ما صوره و توهمه الصق به و الزم، روی حرف شما این انقلاب بیشتری لازم میاد، برای اینکه شما میگید چیزی در خارج ابعاد را داره اما در ذهن ندارد و در این حال هم همان است، پس باید جوهر باشد و اون که ذاتیات جوهر را نداشته باشه، این انقلاب. کما یظهر عند التعمق و التدبر اللهم الا ان يلتزم في جميع الحدود التي للانواع الجوهريه التقييد بكونها اذا وجدت في الخارج كذا و كذا. وقتی در تعریف انسان میگیم جوهران ذو ابعاد ثلاثه نام حساس الى آخر، میگه همه اینا مال خارجه، انسان ماهیتی است که اذا وجد في الخارج كان ذو ابعاد ثلاثه كان لافي موضوع، اذا وجد في الخارج كان ذو ابعاد ثلاثه، اذا وجد في الخارج كان ناميا الى آخر. فکذا قابلیته للابعاد و مقداره و نموه و حسه و نطقه و جمیع و لوازم حاضر المعانی. خب اگه اینجور شد، خب چه فرقی میکنه که شما بگید الان عرض است و در خارج از جوهر است، برای اینکه شما که ملتزم نیستید که الان این صفات داشته باشید، این ذاتیات داشته باشید، خب وقتی این ذاتیات نداشت، خب بپذیرید که عرض هم هست. این از این لا فرق بین قول بکن صورت ذهنیه کیفن بالحقیقه بین کنین و امر الجوهر، به این معنایی که شما برای جوهر میکنید. فالحق ان مفهوم الانسانیه و غیرها من صور الانواع الجوهریه کیفیات ذهنیتون، باید بگیم که نه، اینا در ذهن کیفیت هستن و مندرج تحت مقوله کیفن، اما معانی جوهر یا معانی سایر اعراض را واجد هستن بالحمل الاولی، که کیفیاتون ذهنیتون یستق علیها معانیها بالحمل الاولی. منظور از این معانیشون همون معنای جوهریت و کمیت و این هاست. و تکذب انها بالحمل المتعارف، اما بلا از حمل متعارف